بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث بعدی که بهش میپردازیم انشاءالله بحث نشوز مرد است. مرحوم محقق فرموده و اذا ظهر من الزوجه النشوز به منع حقوقها. پس نشوز مرد رو اینطور معنا کرده. نشوز مرد زوج به نسبت به زوجه چیست؟ اینکه حقوق واجبه زوجه را ادا نکند. زنی که حقوق مردی که حقوق واجبه زوجه را ادا نکند، طبق این تعریفی که حضرات میکنن میشود ناشز. فلح المطالبه وللحاکم الزامه، میتونه مطالبه کنه این حقوق را. از کی مطالبه کنه؟ از حاکم. بره اقامه دعوا کنه، بگه این مرد حقوق منو نمیده. حاکم الزام میکند زوج را بر ادای حقوق واجبه زوجه. ولها ترک بعض حقوقها من قسمت و نفقت استمالت له و یحل للزوجه قبول ذلک. زوجه حق دارد، می تواند از برخی از حقوق خود صرف نظر کند. مثلا بگه من حق القسم از تو نمیخوام، من نفقه از تو نمیخوام، از این گور امور بیاد صرف نظر کنه و زوجم میتونه بپذیره، این اشکالی نداره. حالا چرا اینو اینجا مطرح میکنه در ادامه میبینیم. در خصوص نشوز زوج، خب ما یه آیه داریم که سابقا خدمتون عرض کردیم آیه رو، بین امرأتون خافت من بعلها نشوزن، که حالا در ضمن روایات میاد آیه. در تفسیر این آیه روایات متعددی الحمدلله داریم، برخلاف آیه نشوز زوجه که عرض کردیم خیلی روایت درش نیست. اگرم روایتی داریم یک دو روایت که سند درست و حسابی نداره، مرسله و اینها. اما در مورد آیه نشوز زوج روایات داریم به اندازه کافی که برای ما این آیه رو تفسیر کنه. روایت اول حسنه حلبی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فقال هی المرأة تکون عند الرجل. یه زنی شوهری دارد، فیکرهها فیقول لها انی اريد ان اطلقک. این شوهره از این زن خوشش نمیاد، میخواد طلاقش بده، بهش میگه من میخوام تو رو طلاق بده. فتقول له لا تفعل انی اکره ان تشمت بی. زنه میگه این کارو نکن، منو طلاق نده، این باعث میشه که من مورد شماتت واقع بشم. خیلی زنا هستن براشون مهمه که به قول معروف سایه یه مرد بالا سرشون باشد، ولو این که این مرد مثلا حتی دست بزن داشته باشد، ولو این که اینم چی باشد. این اصل این که حالا اسم این است که یه مردی سرپرستی اینو داره براش اهمیت داره. ولیکن انظر فی لیلتی فاصنع بها ما شئت. عوضش من حق القسممو در اختیار تو قرار دادم، خواستی بیا خواستی نیا. و ما کان سوا ذلک من شیء فهو لک. هر حقی من بر عهده تو داشته باشم ازش گذشتم. حق القسم، غیر حق القسم، هر چی باشه ازش گذشتم. و دعنی علی حالتی، بذار من زوجه تو بمانم، ولو اینکه هیچ کدام از حقوق منو نخوای رعایت کنی، من ازش گذشتم. فهو قوله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا وهو هذا الصلح. این که بعد در ادامه میفرماید که میتونن بین با خودشون بیان یه مصالحه ای بکنن، صلحی بین خودشون برقرار کنن، منظور اینه مصالحه کنن. زن بگه من از حقوق خودم میگذرم، حقوق واجبه، در عوض تو هم منو طلاق نده، بذار زوجه تو باقی بمانه. این یه روایت. روایت بعدی معتبره علی ابن ابی حمزه قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن قول الله عز وجل و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا. ابا الحسن در اینجا امام کاظم علیه السلام. فقال اذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له امسكني و ادع لك بعض ما عليك و احللك من يومي و ليلتي. حضرت اینم شبیه همون باز روایت سابق، مرد تصمیم گرفته زن را طلاق بده، زن بهش میگه منو نگهدار، طلاقم نده، من از حق القسم خودم گذشتم، بعضی از حقوق واجبم هم به تو بخشیدم. حل له ذلک ولا جناح علیهما. اگه چنین مصالحه‌ای بینشون در بگیره جایز، اشکال نداره، گناهی هم متوجهشون نیست. بعدی موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها. مردیه، زنی داره، از این خوشش نمیاد، میخواد طلاقش بده. فتقول له امسكني ولا تطلقني و ادع لك ما على ظهرك و اعطيك من مالي و احللك من يومي و ليلتي. این بالاتر از اونهاست. این میگه نه تنها حق قسم خودمو بخشیدم، نه تنها همه حقوق واجبه خودمو گذشتم ازش، تازه یه پولی هم بهت میدم از اموال خودم، یه پولی هم از اموال خودم حاضرم بهت بدم، منو طلاق نده. فقط طاب ذالک له کله. زوج اگه بخواد اینا رو قبول بکنه هیچ اشکالی نداره، این مصالحه برای زوج جایز. بعدی خبر زید شهام عن ابی عبدالله علیه السلام ان نشوز قد یکون من الرجل والمرأة جمیعا فاما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير و هو ان تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له امسكني ولا تطلقني و ادع لك ما على ظهرك و احل لك يومي و ليلتي فقد طاب ذلك له. این روایت میبینید یه مقداری متنش با روایت‌های دیگه فرق داره، صدرش برای اینکه این روایت مال من لا یحضره، مرحوم صدوق در باب نشوز اولش اینجوری شروع کرده ان نشوز قد یک، ظاهرا این اولش روایت نیست، اولش مطلب مرحوم صدوقه،
النشوز قد یکون من الرجل و المرأة جمیعا. اینا گفته تا آخرش، بعد میگه کل ذلک رواه زید شهام عن ابی عبدالله علیه السلام. این ظاهرا النشوز قد یکون تا این قسمت بهو و ان تکون تا اونجا مضمون روایت نیست، این چیزیه که مرحوم صدوق داره بیان میکنه، اما زید مضمون روایت زید شهامه. مطلبش هم اما مطلبیه که تو روایتهای سابق بود، چیز دیگری ظاهرن دارم میگم. این که اومده ان نشوز و قد یکون و من الرجل و المرأة جمیعا، این که امام بیاد اینجوری بیان بکنه، این بیشتر در مقام توضیح مطلب و فتوانه، خیلی لسانش لسان روایت نیست، لسان خیلی لسان روایت. بعدی خبر بزنتی عن ابی الحسن رضا علیه السلام فی قول الله و ان امرأت خافت من بعلها نشوزا او اعراضا قال نشوز الرجل به هم به طلاق امرأته. نشوز مرد به این است که اراده کند زوجه را طلاق دهد. چیزی که تعریف کردن چی بود؟ گفتن نشوز مرد این است که حقوق واجبه زوجه را رعایت نکند. در تعریف اصحاب در مورد نشوز زوج این آمده بود، نشوز زوج این است که حقوق واجبه زوجه را رعایت نکند. اینجا چی میفرماید؟ میگه نشوزش این است که اراده طلاق زوجه را داشته باشد. نشوز الرجل، مگه طلاق دادن زوجه حرامه؟ طلاق دادن زوجه که حرام نیست، که در اختیار زوجه، این کار حرامی نیست، این عدم مراعات حقوق واجبه زوجه نیست. نشوز الرجل به همن یهم، ببخشید یهم، به طلاق امرأته. فتقول له ادعو الادعو ما على ظهرك و اعطيك كذا و كذا و احللك من يومي و ليلتي على مصطلها فهو جائز. زنه میگه از همه حقوق خودم که گذاشتم هیچ، تازه یه مالی هم بهت میدم اضافه، هر چیزی که باهاش بر اساس اون با هم دیگه صلح کنن، این جایزه. اصلا مصداق نشوز نیست، مگه طلاق زوجه مصداق نشوزه؟ نه، اذیت نمیخواد بکنه، اذیت میخواد طلاق بده. اصلا روایت میگفت یه زنی داره از این زن خوشش نمیاد، نه اینکه از باب اینکه اذیتش کنه میخواد طلاقش بده، اصلا از زنه خوشش نمیاد، دلش میخواد طلاق بده بره یه زن دیگه بگیر، از باب اذیت نیست، علاقه به این زن نداره.
اصلا خب این
متن
این روایات که
مثلا
نشوز نیست،
نه
خودش داوطلبانه میگه از
حقوقم، حالا عرض
میکنم اجازه بدید، معاملی برای خواهی نه بلاخره
علی، حالا محاکم بر اساس قانون عمل میکنن، اون یه چیز دیگه است، قانون ممکنه بیاد یه سری قواعدی بذاره، بعدم محاکم اونجایی که طلاق توافقی باشه اشکال ایجاد نمیکنه، اونجای وارد میشن که دعوایی در بین باشد، وگرنه در جایی که توافقی باشه مشکل نداره.
حتی در حوزه دعوا باشه، تو این دعوا ده بندی که آورده، خب یه بندیش بحث سوء خلقه، یه بندیش بحث نفقه است، یعنی هم میگم حاکم باز میتونه این فرق رو،
اون ربطی نداره، اون بحث، آقا اون بحث این است که زوجه بتواند بره مطالبه یه طلاق کند، اون یه بحث دیگه است، بحث ما نیست، این بحث این است که زوج میخواد طلاق بده، نه اینکه زوج مطالبه طلاق کرد. بعدی خبر زراره قال سئل ابو جعفر علیه السلام عن النهاریه. نهاریه چیه؟ خودش در زیل توضیح داده، یشترتو علیها عند عقد نکاح، یعنی زوج برش شرط میکنه، در ضمن عقد نکاح، ان یأتیها ما شاء نهارا او من کل جمعه او شهر یوما و من النفقه کذا و کذا. موقع عقد با شرط میکنه، میگه من حق القسم تو رو رعایت نمیکنم، ها چهارشب یه بار من نمیام، مثلا روز میام، هفته یه بار میام، ماهی یه بار میام، سالی یه بار میام. شرط میکند در مورد اینکه چه زمانی بیاد پیشش، یا میگه نفقتو اینقدر میدم، مثلا نفقه تو فرض کنید ماهی 10 میلیونه، من بهت میدم ماهی 2 میلیون. از اول در ضمن عقد شرط میکنه باش. قال، حتی تو بعضی از نسخ نهاریه نداره، مهاریه داره. مهاریه یعنی زن عقد دائم، شاید منظور اون باشه. اما اگه نهاریه هم باشد شاید منظور همین باشه که شرط کرده باش که روز بره بشه. قال فلیس ذالک الشرط بشیء، من تزوج امرأة فلها مال المرأة من النفقه والقسمه. میگه این شرط به درد نمیخورد، شرط خلاف کتاب و سنته. هر کسی زنی گرفت، این زن حق قسم و نفقه را با عقد دارد. البته ما اینو سابقا راجع بهش مفصل صحبت کردیم که در چه صورتی شرط میشه خلاف کتاب و سنت، در چه صورتی نمیشود. اگر شرط کند که تو حق القسم نداشته باشی، یا اینکه اصلا حق این مقدار از نفقه را نداشته باشی، این میشه شرط خلاف کتاب و سنت. اما اگر شرط کند که تو حق و داری اما از این حق بگذر، من نمیام، تو از حق خود، این میشه دیگه خلاف کتاب و سنت نیست. این که حضرت در اینجا میفرماید این به درد نمیخوره، ظاهرش این است که از کدام قسمه؟ از اون قسم اوله که شرط خلاف کتاب و سنت بشه. این یه نکته. نکته دوم این که از این روایت و همینطور از روایتهای سابقه بر این یه نکته دیگه هم میشه استفاده کرد، مربوط به بحثهای سابق. اونم این که همان گونه که سابقا گفتیم و ما قائل بهش شدیم، این روایت هم میتونه بر اون دلالت کنه که هر زنی به مجرد نکاح حق القسم پیدا میکنه. حق القسم مال تعدد ازواج نیست، مال جایی هم نیست که زوج بخواد پیش یکی از زنا بمونه بعدن بیاد برای زن دیگری حق پیدا بشه. همین که مرد با زن ازدواج کرد ولو یه زن دارد، اصلا زن دیگری هم ندارد، به مجرد نکاح این زن می شود واجد حق القسم. اینجا که اصلا تصریح کرده من تزوج امرأتن فلها مال المرأة من النفقه والقسمه. روایت های قبلی هم داشت، چون تو روایت های قبلی تو همش گفته بود از حق القسم هم میگذرم، نگفته بود چند تا زن داره تا این زن حق القسم داشته باشه، ولو یه زن. اینها هم میشه مؤید همان نکته ای که ما سابقا در حق القسم عرض کردیم و بهش ملتزم شدیم. حالا این تو پرانتز بود، الان بحث ما چیز دیگه است. ولکنه ان تزوج امرأة خافت فیه نشوزا او خافت ان يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها او بعضها فان ذلك جائز لا بأس به. اگر مرد زنو گرفت بعد از نکاح، حالا زنه میترسه که این مرده طلاقش بده یا میترسه بره یه زن دیگه بگیره، بهش بگه این کارو نکن، منو طلاق نده، زن دیگر نگیر، من از حقوق خودم میگذرم، حالا کلن یا بعضن از حقوق خودم میگذرم، مصالحه میکنم با تو، رفعیت و گذشتن از حقوق در برابر این که مثلا زن دیگری نگیری یا منو طلاق ندی. میگه میفرماید این مطلب اشکالی ندارد. خب از مجموع این اخبار اون نکته ای که به دست میاد این است که مراد از نشوز در آیه اون چیزی نیست که اصحاب نشوز مرد، نشوز زوج رو داریم صحبت میکنیم، اون چیزی نیست که اصحاب نشوز رو به اون معنا کرده. نشوز رو حضرات فقها معنا کردند به عدم مراعات حقوق واجبه زوجه، گفتن نشوز زوج یعنی این. اما روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده نشوز رو داره یه چیز دیگه معنا میکنه، میگه نشوز یعنی عدم رغبت زوج به زوجه، این که بخواد طلاقش بده، این که بخواد بره زن دیگری بگیره، نشوز یعنی عدم رغبت، نه مراعات نکردن حقوق واجبه. پس حداقل این است، نشوز در آیه معناش اینه. نشوز در آیه رو شما نمیتونی ازش استفاده کنی بحث عدم مراعات حقوق واجبه رو. چرا؟ چون آیه بعدش میگه اگر مصالحه کنن اشکال نداره. اگر اونو استفاده کنیم معناش این میشه، همون چیزی که آقای نصیری الان به ذهنش رسید، مرد میتواند زنو تحت فشار قرار بده، حقوق واجبش رو مراعات نکنه تا اینکه زن راضی بشود به مصالحه. اگر نشوز رو در آیه به اون معنا بگیریم، به معنای عدم رعایت حقوق واجبه زوج، کسی میتونه از آیه اینجوری استفاده کنه اون وقت، بگه خیلی خوب، پس زوج رعایت حقوق واجبه زوجه رو نمی کنه، اونو تحت فشار قرار میده، مجبورش بکنه به این که بیاد مصالحه کنه. کی طلاق میگیره؟ زوجه که نمیتونه طلاق بگیره، طلاقش هم نمیده. زوجه که طلاق که در اختیار زوجه نیست که، طلاق که در اختیار اون نیست که. ممکنه کسی از آیه اون وقت اینجوری استفاده کنه، بگه پس آیه برای مرد داره قشنگ راهی میذاره جلو پاش، میگه تو بیا حقوق واجبه رو رعایت نکن، زن رو تحت فشار قرار بده، اونو مجبورش کن بیاد با تو مصالحه کنه بر سر حقوقش. اما شاید جهت این هم که این همه روایت داریم در مورد این آیه و از امام علیه السلام سوال کردند که منظور آیه چیست، همین باشه که اصحاب فکر کردن ظاهر آیه اینه که نشوز در اینجا یعنی این، یعنی عدم مراعات حقوق واجبه زوجه. بعد آمدن به امام میگن میشه این کارو کرد؟ مثلا این همچین سوالی تو ذهنشون ایجاد شده، مرد میتونه حقوق واجبه زوجه رو رعایت نکنه، اونو تحت فشار قرار بده تا بیاد باش مصالحه کنه؟ امام میفرماید نه، منظور از نشوز چنین چیزی نیست. اون نشوزی که قرآن میفرماید این نیست. نشوزی که قرآن میفرماید منظور ازش این است که مرد از این زن خوشش نمیاد، میخواد طلاقش بده، میخواد ترکش کنه. نشوز در اینجا اراده ترکه، اراده طلاقه. فلذا اون در روایت امام رضا علیه السلام آمد نشوز الرجل یهم به طلاق امرأته. اصلا نشوز در آیه یعنی این، یعنی اراده کرده زن را طلاق بده، میخواد ازش جدا بشه. منظور از نشوز در آیه این.
خب ما شده را این خود به نتیاری بودیم، ببینید خروجی عدم استمرار زندگی، عدم رغبت، خروجی شیشه اراده کردن حق این خانم.
چرا؟
من هر آن به این برای خانم نمیخوام زندگی کنم، میخوام طلاقش بدم. خب
نه، حق نداری. مادامی که مادامی که زوجه است باید حقوقش رو رعایت کنی، حق نداری حقوقش رو رعایت نکنی.
اما وقتی من خانم رو نمیخوام،
آقا اینکه تو در خارج چی کار میکنی یه حرفه، آقا اجازه بده، اینکه تو در خارج چی کار میکنی یه حرفه، اینکه آیه داره چی میگه یه حرف دیگه است. بله زوج خیلی جاها حق زوجه را رعایت نمیکنه خارجن، همان گونه که زوجه خیلی جاها به زوج خیانت میکنه خارجن، چه ربطی داره؟ این که در خارج چه اتفاقی میفته یه مطلبه، این که از آیه چه استفاده ای میشه کرد مطلب دیگه است. آیه نمیتونه از شما، از آیه نمیتونی استفاده کنی بگی آیه میگوید تو میتوانی حق زوجه را رعایت نکنی. آیه هم چیزی نمیگه، آیه میگه اگر خواستی زن رو طلاق بدی، زوجه گفت منو طلاق نده، در عوضش مصالحه میکنم، من از حقوقم میگذرم، اب نداره، این مصالحه درسته، اشکال نداره. آیه حد اکثر دلالتش اینه. از آیه نمیتونی استفاده کنی به گردن قرآن بذاری که قرآن میگه تو میتوانی حق واجبه حق حقوق واجبه زوجه را رعایت نکنی. آیه کجا هم چیزی گفته؟ آیه هم چیزی نمی.
نه بجه یه آیه میگه بیا وقتی قانون متلاف میده اولین گام همینه.
نه اولین گام این نیست. کی گفته اینه؟ اگر متدین باشد، اگر کسی باشد که ملتزم به احکام شرعی است، نفقه زن را تا لحظه آخری که زوجه اوست بهش میده، حتی در حال عده هم میده، نه فقط اونجا. آدم متدین زن طلاق نمیده؟ ما از ائمه چقدر داشتیم زن طلاق دادن؟ یعنی چی این حرفا چیه؟ آدم متدین از مراجع هم داشتیم که زن طلاق دادن، این چه حرفیه میگی؟ بله
استاد، آیه میگه و امرأت خاف من بعدها نشوزا او اعراضا، یعنی خب یه با توجه و اعراضا که نمیگه، این او اعراضا
رو تو همین روایت آخر نقل کرد، میخواد بره زن دیگری بگیره.
نشوز باید این معنای غیر از اعراض،
گفتم دیگه نشوز یعنی طلاقش بده، اعراض یعنی این که میخواد بره زن دیگری بگیره. عدم رغبت در استمرار زوجیت و اراده طلاق، اعراض این که بخواد بره زن دیگری بگیره، این میشه اعراض. حالا عرض میکنم اونو،
نشوز یک فعل خارجی، ظاهرش از این استفاده یک فعل خارجی برداشته، یعنی با این بیانی که از روایات رو این قلبیه،
نه میخواد طلاق بده، اراده طلاق کرده، یعنی مقدمه اینجا خافت با اون خافه در آیه در نشوز زوجه فرق داره. اونجا گفتیم خافه یعنی چی؟ یعنی نشوز محقق شده، اما اینجا خافت به معنای تحقق نشوز نیست. روایات هم اینجوری معنا کردن، به معنای ظهور امارات، اماره این که میخواد طلاقش بده. آقای نصیری اینقدر معنای ذهن خودتو حمله بر قرآن نکن. آقا لزوما این گونه نیست که کسی بخواد زن و طلاق بده کتکش بزنه قبلش، که اذیت هم نمیکنه. مگه همیشه در طلاق تقصیر با مرده؟ شما فرض میکنی همواره در دنیا تقصیر با مرده؟ مرده که میخواد زن و اذیت کنه طلاق بده؟ چه حرفیه میزنی آخه؟ طلاق اسباب متعدد میتونه داشته باشه، ممکنه اصلا هیچ کدوم همدیگر رو اذیت نمی کنن، آبشون توی جوب نمیره، رفتارشون با هم سازگار نیست، اخلاقشون با هم جور نمیشه. اینطور نیست که لزومن طلاق مبتنی بر نزاعه، مبتنی بر درگیریه، مبتنی بر گیس و گیس کشیه. که طلاق ممکنه خیلی اسباب متعدد میتونه داشته باشه. فرض کن چقدر از این طلاق الان اتفاق افتاده، مرد باید بره یه شهر دیگری، یه کشور دیگری کار کنه، زن میگه من حاضر نیستم بیام. از اولم فرض کن باهاش شرط کرده که سکونت در اختیار من، مسکن. میگه نمیخوای طلاق بده، طلاق میگیرن، هیچ دعوایی هم با هم ندارن، هیچ مشکلی هم ندارن، تازه به هم علاقه هم دارن خیلی، اما شرایط به نحوی شده نمیتونن با هم بمونن. مگه الا ولابد وقتی طلاق میدن حتما باید یه سالی به هم فحش بدن بعد طلاق بده؟ شما فرض رو بر این میذاری، طلاق یعنی دعوا. اون وقت تو دعوا هم هیچ کدام دین ندارن، نه این حق اون رو رعایت میکنه نه اون حق این رو رعایت میکنه. علاوه بر این که معنایی که بس اولا معنایی که اصحاب کردن از نشوز ارتباطی به آیه پیدا نمیکنه، یه مشکل دیگه هم توش هست، اونم این که با معنای لغوی هم جور در نمیاد. نشوز رو ما در لغت سابقا دیدیم، نشوز در لغت به معنای عدم اطاعت و سرکشی است، عدم اطاعت و سرکشی. به معنای عدم مراعات حقوق واجبه نیست. اینطور نیست که بگیم نشوز یعنی عدم رعایت حقوق واجبه، مگر بگیم چون این حقوق را شارع واجب کرده، کسی که مراعات نمی کند داره سرکشی می کند در برابر شارع. خب اگر اینطور باشه این میشه ناشز در برابر خدا، نه ناشز در برابر زوجه. مثلا برادر با برادر حقوق واجبه دارن، فرض کنید حق صله رحم واجب است، همسایه ها به همدیگه حقوق واجبه دارن، حالا اگر یکی از اینها حق واجب دیگری را رعایت نکرد بهش میگیم ناشز؟ اگر برادر صله رحم انجام نداد به نسبت برادر میشه ناشز؟ کسی همچین اصطلاحی استفاده نمیکنه بگه برادر نشوز کرده. پس با معنای لغوی هم این مطلب سازگار نیست. ما در جایی میگیم نشوز که کسی برش واجب باشد اطاعت کردن از کس دیگر و در برابر او سرکشی کند. بر زوج واجب نیست اطاعت کردن از زوجه تا بخواد در برابر او سرکشی کند. پس اگر میگیم نشوز زوج، این یک اصطلاح در کلمات اصحاب مطابق با لغت نیست، ازش یه معنایی اراده کردن. اون معنا چیه؟ عدم مراعات حقوق واجبه زوجه. یه معنای اصطلاحی میشه، معنای لغوی نیست، ارتباطی به نشوزی هم که در آیه آمده ندارد، چون نشوز آیه هم یه معنای اصطلاحی دیگره. نشوز آیه هم این است که مرد میخواد زن را طلاق بده. نشوز زن در برابر مرد حرامه یا نه؟ حرام. نشوز مرد در برابر زن بنابر این معنایی که آیه روایات کردن از آیه، اونم حرامه؟ نه، اون حرام نیست. میخواد زن رو طلاق بده، حرام نیست. ذیلش رو گفتن که اگه بخواد مصالحه کنه تو کلام محقق بود، اما میگم این نشوزی که اینا معنا کردن گفتن یعنی عدم مراعات حقوق واجبه، آیه اصلا اونو نمیگه. روایات میگن آیه که گفته نشوز منظورش اراده طلاقه. مگه اراده طلاق حرامه؟ نه. آقا آیه داره یک حکمی رو مترتب میکنه بر یه موضوعی، روایت آمده فرموده این موضوع اینه. اگر تو بخوای بگی موضوع فقط این نیست چیز دیگر است، دلیل میخواد. چرا؟ چون موضوعی که روایت میگه حرام نیست، طلاق، اراده طلاق، امر جایز. موضوعی که تو داری میگی اینطور نیست که بگیم اینا دو مصداق از یک معنا هستن، اراده طلاق یه حرفه، عدم مراعات حقوق واجبه یه حرف دیگره. اولی جایزه، دومی حرامه. میگن فهم عرفی اصلا معنی نمیده. فهم عرفی مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر معنای لغوی. در معنای لغوی نشوز یعنی چی؟ یعنی عدم اطاعت. مگه اطاعت زوجه بر زوج واجب است؟ عرب اگه میفهمید از امام نمیپرسید. آمده از امام سوال کرده. چرا؟ برای این که معنا رو درست متوجه نشده که نشوزی که در آیه آمده ازش چه چیزی اراده شده. فلذا آمده از امام داره سوال میکنه. امام هم توضیح میده، میفرماید نشوزی که در آیه آمده معناش اینه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.